امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیه السلام یکی از مبانی مردم تفکر توحیدی را و نتایج این تفکر را در این آیه مطرح کرد. بایتون ملاحظه می فرمایید که این آیه وسط کتاب بحث حضرت سؤالی ازشون شده در رابطه با بابی که اون برخور دیدن مسئله مهمه که به جای این که جواب مستقیم اونها رو بدن اومدن و یک تفسیر دقیقی از تفکر توحیدی کردن. می‌فرماد که ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها، شما نمی پرستید غیر خدا را الا اینکه اون چه غیر خدا می پرستید خودتون اسمش گذاشتید. مهم نیست، چیزی نیست، ساخته فکر و ذهن شما، شما مسئله را بزرگ کردید. بزرگ نیست، غیر خدا رو روح رو بهش سپردن، مقصد زندگی کردن، این خودتون این را بزرگ کردید. بر غیر بزرگ دل سپردن هست. ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها. شما میدونید مگه مشکل امروز بشری نیست؟ همیشه مشکل جامعه های غیر توحیدی همین بودن که چیزی که بزرگ نیست رو خودشون زورزورکی بزرگش کردن تا بتوانن بپرستن. یادداشت بید در همین مورد کردن یکی از بزرگانه می فرماد که جباران، بعد ادامه میده، حتی ابزارداران، تکنولوژیست‌ها، کارخانه‌داران، تولید کنندگان شرایط بزرگ جلوه دادن خود و اشیاء خود رو خود فراهم. یعنی اگه بشر را به حالت عادیش بگذارن هرگز این بزرگهای دروغی را بزرگ نمیدونن. اگه بشر را به حالت عادیش بگذارن جز خدا را بزرگ نمیدونن. شرایط بزرگ جلوه دادن خودشون رو خودشون فراهم میکنن. چون بعد بحث میکنم روش نمیمونم، اما دقت کنید مشکل ما همینه آقا. چیزی را مهم میکنیم که مهم است. ما تعبدون من دونهی نمیپرستید غیر خدا الا اون چه که خودتون گندش کردید، خودتون خداش کردید، خودتون براتون مهم نیست. مهم آقا در نظام هستی جز خدا مهم نیست، نه اینکه غیر خدا مهمه، که پیغمبرم مهم نیست الا اینکه ما را به خدا راهنمایی میکنه. دقت کنید، هیچ چیز جز خدا مقدس نیست. چرا ما عاشق پیغمبران؟ ما را به مقدس راهنمایی میکنه. شما حق دارید پیغمبر بپرستید، حق دارید قرآن بپرستید، ما فقط یک را خدا انسان به لطف و کرم خودش ما اونو بپرستید. وقتی که مسئله این قل حساسه، هر چیزی که روح ما را به عنوان مقصد جلب کند این دروغیست، دروغیست. چه خدا یه چیز باید روح ما را جلب کند، تمام روان ما را به خودش جلب کند، اینم خدا. هر چیزی در زندگی تو کاش دید و نگاش دید که غیر خداست و روح شما رو جلب کرده، از خودتون کردید، دروغه، واقعیت نیست. یه چیز واقعا شعنش شعن جذب روح انسان، حق فکر کنید، نپذیرید این حرف را، فکر کنید تا ببینید میرسید. وقتی فکر کنید خیلی زیباست، وقتی فکر کنین تو تجزیه و تحلیل هاتون به این نکته میرسید. خدا اینجور نیست که خودش ما را به خودش راه نمایی نکنه. خیلی عجیب. بعد میفرماد ما انزل الله بها من سلطان، شما هیچ دلیلی برای این کار نداری. بعد ادامه میده ان الحکم الا لله، که این یه مقدار زیادی وقتمون اون جلسه بود. ان الحکم الا لله، ان ناظیت، یعنی حکمی نیست الا از خدا. گفتیم یعنی چه حکمی جز حکم خدا نیست؟ یعنی فیصله دهنده جز خدا نیست. حکم یعنی حکم میکنه، یعنی چه کار میکنه؟ حاکم، قاضی چه کار میکنه؟ حکم میکنه، یعنی مسئله را فیصله میگه. یعنی کار باید به خدا ختم نیست، ختم کننده الا خدا. اینجا بود که عرض کردید اگر یک کسی دیگه اومدم ادعا میکنه که ما کار رو به نهایت میرسونیم و غیر خدا دروغ میگه. التفات بفرمایید، دقت کنند، یکی از استفاده های ملموس از اندیشه توحیدی را میبینیم. وقتی میگه ان الحکم الا لله، یعنی کار باید به خدا ختم شه. اگر یک کسی دیگه در صحنه که این مدعیت میتونه کارو حل کنه، دلیل نداره، دروغه، دروغ میگه، نمیتونه کارو حل کنه، دلیل برای این نداره. اگه کسی اومد گفت که من سعادت بشر رو تأمین میکنم، بهش میگم چطوری؟ سلطان نداری، قرآن نداری، سعادت بشر رو خالق بشر تعیین میکنه و سعادت بشر رو خالق بشر به این میدونه که بشر جهتگیریش به طرف خدا باشد، نه به طرف چیز دیگه. اینجا بود که فرق کارشناس و پیامبر و فرق تکنولوژی و خدا مطرح شد. اینجا بود که عرض شد که تکنولوژی ابزار است، خدا مقصد است. اگر کسی دنیا را، تکنولوژی را، خانه را، زن و فرزند و ماشین و مدرک و بدن و شهوت و غریزه، اگر هر کدومینا که ابزارت رو هدف گرفت، بیچاره شده. جز خدا در هستی همه چیز ابزارت، حتی قرآن و پیامبر. یه چیز فقط هدف، هدفهای مقدسی مثل قرآن و پیامبر برای این است که ما رو نجات میده. از میخوام گفتم هدف، ابزار. قرآن ابزار رهنمایی ما به خدا، پیامبر کارشناس رهنمایی ما به خدا. کارشناسای معمولی چی هست؟ رهنمای ما به ابزارن. کارشناس این ضعف میگه تو چطوری از این ابزار استفاده همون شد. کارشناس کارش اینه که ما از ابزار خوب استفاده کنیم. انبیا اگرم اسمشون اون وقت بذاریم کارشناس، میگن ما از قرآن چطوری استفاده کنیم. البته من نظرم است که کارشناس که بیشترن تو محاوره ها مطرح است، همینطور بپذیریم که منظور کارشناس رو به ابزار سازان و ابزار پردازان میگن. ما هم همین واژه رو درست به اصراف کنیم. پیغمبرا کسایی هم که ما رو به هدف، که تنها هدف هست، راه نمایی میکنن. کارشناسا ما رو به ابزار، که ابزار هست. خب حالا بگوید ببینم، اگر از ابزاری محروم بشیم میمانیم در هستی؟ نه. اگر از هدف محروم بشیم میمانیم. بی خدا از محلال حیات هست. شنیدیم که هر چیزی را خدا میبخشد الا شرک را. چرا؟ چون در شرک، منظورم غیر توبه است، شما روز قیامت مشرک نباشید و با گناهاتون را میبخشد خدا با لطف و کرم خدا. یعنی اگر آدم یه گناهی بکنه، گناه شخصی، حق الله یا حق النفس، حق الناس نباشه، خدا بی توبه میبخشه، به شرطی که مشرک نباشه. یعنی روی دل به طرف حق باشه، خدا از سستی ها و ضعف ها میگذره. اما اگه قبله روح غیر خدا شد، اصلا انسان انسان نیست، بخشیدن معنا نداره. مشرک قبله روحش غیر خدا. مشکل بشر امروز اینه که این آیه را باید درمان خودش بشناسه که چی؟ امره، خود خدا. خدا یعنی مقصد اصلی وجود هر روحی امره. الله تعبدو الله امر کرده که جاذبه روح دون غیر او نباشد. الله تعبدو الا ایاه یعنی نپرستید غیر اینکه او را بپرستید. یعنی بشر مواظب باش ابزار رو در خدمت هدف قرار بده. یعنی بشر مواظب باش تشعشع حق در روح ضعیف نشه، در حدی که ابزار رسیدن به حق خودش بشه حق، خودش بشه هدف. امر الله تعبدو الا ایاه و بعد خودش تفسیر کرده ذالک دین القیم، این براتون مشی پایدار است. ابزارها میروند، مقصد میمان. اگر ابزارها مقصد شد حیاتت میره، اما اگر مقصدت حق شد ابزارها که رفت تو نرفت. به این زیبایی قرآن سخن گفته است. ذالکت دین القیم، جهتگیری به سوی حق حیات و استوار و پایدار می کند، مشی پویای جاودان است. قیم، قیم خیلی شدیده، یعنی قائم مطلق، مبالغه، یعنی خیلی استوار، یا بهتر بگیم صفت مشفع، یعنی ثبوت درش هست، یعنی قائمی که از قیام خودش عدود نمی کنه. شما هر چیزی جز حق را ببینید بعد از یه مدت نیست. وقتی دنیا آخر شد یه این قرآن معنی نمی کنه، یه وقت قرآن بالاتر که نده ابزار است. یه چیز قیامت هم هست، اون خدا. شما تو قیامت که این قرآن رو ندارید الفاظ به اینه، اونجا اصلا الفاظ به این معنا نیست، مقام معنا. ذالکت دین القیم، میگه اگر جهتگیری روحت حق شد، این جهتگیری سرمایت میشه، و اگر جهتگیری روحت ابزارها و تکنولوژی و اسباب شد، جهتگیری روحت یعنی اسباب هدف بشه، خانه هدف بشه، خانه ویران میشه، خوبم که تمام روحت شده از خانه با خانه ویران میشید، یعنی سرمایه برات نیست. اتفاق فرمودید ذالکت دین القیم، حیات استوار پویای جاودانه در گرو جهتگیری روح به سوی خدا. اگر جز خدا مقصد و مقصود روح شد، یعنی ابزار مقصد و مقصود روح شد، ابزار گذراست، یعنی مقصد و مقصود روح تو از بین میره، یعنی تو حیات سرمایت نمیشه، یعنی تلاشت مزمحل میشه، یعنی حیات توش میشه. یه چیز است که حیات رو نجات میده، فقط جهتگیری به سوی حق. پشترش میگه چی؟ ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون، یعنی بچه مسلمان ها دریافت این مسئله احتیاج به مطالعه و تفکر طولانی داره. این که بفهمید جهتگیری روح باید خدا باشه و حیات پایدار پویا در گرو حق است، این مسئله استمرار به تفکر میخواد، مسئله سادگی نمیاد. درک این درک عوامانه نیست، دین عوام این نیست. به قول یکی از دوستان ما میفهمیم در هر وقت آخر آیه هست ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی مسئله غلو برو تو غلو نیست. خوب مثالی، یعنی اگه خواستید اینا بفهمید جزء سازمان زندگیتون بشه، حیاتتون رو باش تعیین کنید، باید کار بکنید. جلسه ها میخواد، مطالعه بین جلسه میخواد، جلسه پشت جلسه، تفکر پشت تفکر، تا این جزء سازمان فکرتون بشه. شاید بگید خالق ما هم شما قبول کردید، فایده نده. میگه شما خیلی دارم که قبول دارید عمل میکنید، همچیزی نیست. ما خیلی چیزا قبول داریم جزء سازمان حیاتمون. این که تمام توجه شخصیت ما حق بشه و این که مواظب باشیم که این حیات پایدار رو به هیچ حیات ابزاری نفروشیم، این کار میبره. این جلسه عرض شد امروز بزرگترین بیماری بشریت بی قرآن اینه که تکنولوژی شده از قدم. من جملاتی احساس کردم در این رابطه تنظیم کنم و تهیه کنم، انشاءالله این بحث رو به یه نتیجه برسونیم. حالا که برای اینکه از این بلا نجات پیدا کنیم که یه خدای دروغی پیدا شده، یه بت قرن بیستم پیدا شده به نام تکنولوژی رفاه، یه خود راجع به تکنولوژی رفاه بحث اون جلسه رو ادامه میدیم. سوال: آیا تکنیک شدید نیازمندی می آورد یا بی نیاز؟ شما اگه تمام ابعاد حیاتتون یک تکنولوژی شدید و پیچیده شد، نیازمندیتون بیشتر میشه یا بی نیاز؟ ملت‌ها که تکنولوژی برم کرده را می طلبن. این جلسه عرض کردیم، امروز هم بحث میکنیم که خیلی خوب چه تکنولوژی ما رو نجات میده، چه تکنولوژی داره بت میشه، جا خدا نشسته، ما رو از خدا غافل میکنه. اون جلسه عرض شد هدف مشخص از خدا، هر اسبابی که ما را از زندگی الهی غافل نکند این ضرره. هر تکنولوژی که جای خدا ننشیند و ما را در زندگی الهی کمک کند این ضرره. وقتی که با ساده ترین تکنولوژی از ارتباط با خدا به راحتی برمیان موفق میشیم، تکنولوژی پیچیده تر انصراف از خدا به سوی تکنولوژی میشه. امروز جهان ما، جهان سوم، بعد هم میام سر خود قرن، جهان سوم با تکنولوژی پیچیده فقیرتر شد یا غنی‌تر شد؟ همه متخصصین دنیا و حتی خود متفکرین غرب میگن بلای جهان سوم اثر تکنولوژی شرق غرب شدن است. با این جمله را خواهش کنم دقت کنید، غرب اول این نکته را به جهان سوم القا کرد که تو باید تکنیکی ترین باشی. پس اول اومدن به ما چی گفتن؟ گفتن آقا تو اگه خواستی موفق بشی باید خیلی تکنولوژی سطح بالا داشته باشی. و با پذیرفتن این نکته از طرف جهان سوم، یعنی جهان سوم اینو پذیرفت که آره ما باید عالی ترین پیچیده ترین تکنولوژی داشته باشیم، و با پذیرفتن این نکته بود که جهان سوم نیازمند به غرب شد. اول یه نکته پذیرفت، صرف تکنولوژی نیازمندی نمیاره. چی بود که نیازمندی آورد؟ این که ما باید مدرن ترین تکنولوژی ها داشته باشیم. چرا؟ چه میدونم باید داشته باشیم. ببینیم نگفتیم چرا، که میگیم چرا وقتی میخوایم با هدف مقایسه کنیم. یه وقت بنده میخوام آقا یه لیوان آب داشته باشم که بخورم، خب مشخصه آب میخوام برای اینکه سیراب بشم. حالا اگه یکی بیاد یه قربان دیگه تو این لیوان آب نخورید، تو این لیوان آب بخورید، خب میگم چرا؟ نمیتونه گولم بزنه. چرا؟ چون معلومه این لیوانه میخوام که آب باش بخورم. حالا اگر یه لیوان خیلی شیبوله تر بیاره میپذیرم، چون میتونم با این لیوان خودم آب بخورم میگم آقا نمیخوام، نمیتونه گولم بزنه. ولی اگه اومد یادم برد که من لیوانه میخوام که آب بخورم، رسیدم به اینکه لیوان میخوام، حالا اگه لیوان بخوام، نه لیوان بخوام که آب بخورم، حالا کدوم لیوانه میخوام؟ بهترین لیوانه میخوام. چرا؟ چون بهترین لیوانه میخوام. اون وقت بعد که بهترین لیوانه برا من آورد، اون وقت بهترین لیوان ترم میخوام یا نمیخوام؟ خب میخوام. اون وقت بعد که بهترین لیوان ترا آورد، خب دوباره اون دیگه نمیذاره من زندگی کنم، اون تمام وقت منو صرف این میکنه که این لیوانه بکنم بعدیه بگیرم. اما کی گول نمیخورم؟ برای اینکه لیوانه میخوام که آب بخورم. اگه با اولین لیوان خودم آب میخورم، هر چی اون لیوانهاشو عوض کنه فایده نداره، تأثیری رو من نمیذاره. مدرن ترین یعنی چی؟ اون که نیاز من را برطرف میکنه اونو میخوام. ببینید دقت کنیم به این بحث، ما حس تکنولوژی را تحجر میدانیم، اسیر تکنولوژی شدن را هم اسارت میدانیم. بی خداییست جمله را. پس این طور شد، غرب اول این نکته را به جهان سوم القا کرد که تو باید تکنیکی ترین باشی، و با پذیرفتن این نکته بود که جهان سوم نیاز به نیازمند غرب شد، و در نتیجه غرب قدرت گرفت. غرب قدرت نداره، ما یه فکر غلطی داریم که غرب قدرت گرفت. فکر ما چیست؟ باید بهترین تکنولوژی پیشمون باشه، و وقت نیازمند به غرب میشیم، غرب قدرت میگیره. پس قدرت غرب در ضعف فرهنگی ما، نه در ضعف تکنیکی ما. ما یه جوری بالاخره مسئله تکنولوژیمون رو حل میکنیم. ما نمیخوایم بگیم بی تکنولوژی زندگی کنیم، اما امروز بحث استفاده کردن از تکنولوژی برای رسیدن به هدف مقدس نیست. امروز بحث داشتن مدرن‌ترین تکنولوژی. چرا؟ برای اینکه مدرن‌ترین تکنولوژی را داشته باشیم. چرا؟ خود تکنولوژی هدف است. دقیقا این آیه، این مشکل، مشکل کشور ما نیست، مشکل فرد فرد ما و خودتون. اگه انصافا یه ساعت داشته باشیم که باش میتونید زندگی کنید، بقید آقا ساعت رو ببینید، حالا یه ساعت باشید خیلی پیچیده تر، ماشین حساب هم داشته باشید، نمیدونم نیم ساعت به نیم ساعت هم زنگ بزنید، کرونومتر هم داشته باشید، حالا پیچیدگیش و مدرن بودنش برای شما هم لازم هست. خب شما میگه معلم ورزشی که کرونومتری میخواید چه کار؟ ماشین حساب هم اگه آسیم استفاده میکنید، یا از طریق دیگه یه ماشین حساب، اگه کارمون نیست که ماشین حساب هم داشته باشه، خب یه ماشین حساب هم داریم. ولی مسئله این نیست، میگه چون این مدرن تره حاضرم معاوضه کنم. چرا؟ برای اینکه این مدرن تره، نه برای اینکه رفع نیاز میکنه، برای اینکه مدرن تره. تا شما نتونید این مشکل رو با خودتون حل کنید، نمیتونید اسارت خودتون رو از بین ببرید. اولین سوال باید برای ما این باشه، اگر با این میتونم به سر ببرم، چرا مدرن ترم بخوام؟ قدیمی ها این شما، این بلا بلای 100 ساله است، قبلا هم چه خبرها نبود. یعنی مسلم نسل قبل از نسل ما از این بیماری آزاد بود، اصلا نتونستن این مشکلی که با این نسل به وجود آوردن. ما این مشکل رو عموما از سال 1332 به بعد داریم، یعنی ما از کودتای 28 مرداد هجوم فرهنگی به این شکل به کشورمون شد. ما قدیمی ها رو میبینیم که نه، کاسته ساده سفت با دین پدر بزرگش راحت باش زندگی میکنه. دلیلی نمیدونه که چون کاسه نوتری در صحنه از اونا هست بش کنه. نوتر و مدرن تر و شیکون تر هست، ربطش به من چیه؟ اتفاق فرمودی یه وقتی که شما میگون آقا من قبول دارم این مدرن تره شیکون تره، اما من میخوام چه کنم؟ یه وقتی میگن آقا این اتاقت رو اگه به هم بزنی با نمیدونم چیرچه بلوک و ستونهای خاص میتونی نیم متر بزرگترش کنی. یه وقتی میگو خیلی خوب، من با این اتاق که میتونم زندگیمو به سر ببرم، چرا مدتی از حیاتمو حرف یک تکنیک جدید بکنم؟ من که نیومدم تو این دنیا که مقصدم تکنیک بشه. هر چیزی مرا از مقصد باز بدارد برای من بلا.
لاسیانتینیسم ابزار برای از ابزار
تکنیک حضون خواهی نهفته است و این یک نیازمندیست نبی نیازش. شما میدونید فرهنگ تکنولوژی فرهنگ حضون خواهیست نه رفع نیاز. امروز دنیا با تکنولوژی بیشتر و بیشتر رو عادت خودش کرده است، نه با تکنولوژی نیازش رو برطرف کنه ادامه بده مقصدش را. همچیه؟ امروز دنیا اینجوریه؟ امروز مردم دنیا اینجوریه که با تکنولوژی مشکلشون رو میخوان حل کنن ادامه بدن، یا میخوان این تکنولوژی که اومد یه تکنولوژی مدرن تر بیارن. مدرن تر تکنولوژی یعنی فزونکار، یعنی اصلا اینجا شنیده میگن تکنولوژی امروز یک بیماریست. اینا شما تو ژاپن و اروپا و آمریکا خوب میدونید. اصلا بحث نیست که ما این دوربینا میخوام که عکس بگیریم خاطراتمون بشه، میگه این دوربینا میخوام چون آخرین مدل هست. حالا فردا چی؟ دنیای قبل نقطه ضعف بشر را گیر آورده است، بشر غیر قرآنی را، چه این دوربین نمیخواد چه عکس بگیره، دوربین مدل جدید میخواد. حالا اگه یه دوربین مدل دارتر پیدا شد بشر را میشناسه، اونا میذاره کنار، اینا میخواد. امروز این بیماری است که تکنولوژی شده است بلای بشریت. و اینجور نیست که شما بگید ما آزادیم، اگر مسئله حل نشد ما بمسیدیم. شما حتما میدونید وسایل دست دوم به معنای از مدل افتاده تو دنیا بسیار قیمتش پایین است. چرا پایین است؟ نه چون ازش کار کشیدن، چون از مدل افتاده. تو این نمونش را تو خود مد بود. این مد یکی از مظاهر دیگه، مد از این لباس، ما فقط مد رو بیشتر روش ذهنمون رو متمرکز کردیم. یعنی چی؟ یعنی الان اینطوریه که طرف حتی اگه لباسش یه بارم پوشیده باشن، اگر از مد افتاد، از مد افتاد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مدرن ترونه دیگه نمیتونه استفاده کنه. این بیماریه، نه اینکه یک لباس خوب بدوزه که زیبا باشه. تو بسیار خوب چه اشکال داره دادم یه لباس میگه ما حق داریم، میگه مسلمه حق دارن زشت و بد ترکیب باشه؟ حتما برای شما به من انتقاد کنید، منم به شما انتقاد کنم، مسلمان باید یه ظاهر بسیار آراسته باشه، بسیار آراسته باشه، آراسته غیر جلده، بسیارم آراسته باشه باشه. من مطمئنم مسلمان قرن بیستمی که کفشاش واکس خوب نخورده باشه، نمیدونم کت و شلوارش اوتو نداشته باشه، حتما مسلمان کاملی نیست، یعنی از این جهت ضعف داره. یا میخواد یا کت شلوار نباشه، قباره بود مرتب باشه، یا اگه کت شلوار میبوشی کت شلوار مرتب بود، این بسط شطور گاف کلنگ که نمیشه که. یا مثل قدیم مسواک چوبی بزن، یا مثل جدید مسواک خلاصه جدید بزن، پلاستیکی بزن. اما نمیشه که مسلمان قرن بیستم این که خیلی داشته دندوناش برای کسافت بزن، مگه همچینی بوده؟ مگه مسلمان قدیم اینجور بودن؟ این که ما باید ظاهر مرتب داشته باشیم این یه نتیجه است. حالا میخوام نتیجه بگم، اما اینکه ظاهر مرتب میخوام تا مسلمان بمانیم، غیر اینه. ظاهر مرتب میخوام چه ظاهر مرتب داشته باشیم. مد بیماریست، میگه که تو لباس نمیخوای برای اینکه مرتب باشی و ظاهر به آراسته باشه، لباس رو میخوای چه آخرین مدل باشه. حالا اگه یه مدل بالاتر اومد دیگه این لباس نمیخوای. چرا؟ فلسفه لباس چی بود؟ این که بپوشم که محبوبه باشم و مرتب باشم. این از دست رفت. فلسفه لباسی بود که آخری مدل باشه. این اینا تو تکنولوژی داریم. امروز تکنولوژی در جهان یک بیماریست، اکثر ما هم بهش گرفتار. امروز تکنولوژی ابزار نیست، هدف است. مثل لباس، زیبایی لباس ابزار با شخصیت بودن است. اما امروز اینطور نیست، خود زیبایی هدف است و این خیلی بلای بزرگ. در تکنیک حضون خواهی نهفته است و این یعنی نیازمند. اگر نسبت به عدف الهی که داریم دنیا را ابزار بگیریم، تکنیک خدمتگزار انسان می شود. این که مشکلی نیست. و تکنیک ورم کرده هم مطلوب مردم ما دیگر نمی شود. امروز الان مشکل جامعه ما اینه، تکنیک ورم کرده یعنی مدرن شده. آقا اگر مدرن است به ما چه؟ مگه برای ما مدرن است؟ یه چیزی براتون بگم بعدی، این لباس های سلام ها دیدین حالا زمان شاه خوب بود. اگه زمان وقتی میخواستن میزه ای به خدمت مثلا اعلی حضرت لعنت الله علیه برن، دیدین لباس سلام میپوشتن. لباس سلام این طور بود، یه لباس مثل پالیتو بود که جلوش پاره شده بود، یعنی این دو تا طرف تا عقب بود. حالا این جریانش چی بوده؟ این لباس سلام یکی از بردای انگلیسی. قبلا لباس سلام پالیتو بوده، یه لباس بلند لردای انگلیسی. خب روزا اوتو که می کردن اوتو زغالی بوده، یه تیکه زغاله می افتد رو کجا؟ روی لب پالیتوی آقا. این میبینن حالا چه کار کنه؟ خب قدیما هم که مثل حالا سه. این میاد و این لباس پالتوش دو طرفش او قسمت که سوخته بوده پاره میکنه، میچینه و قشنگ تو میذاره. میاد توی بارگاه، خب خیلی قشنگ درست کرده بوده، جلوه میکنه. تمام ملل دنیا لباس سلامشون تقلید از لباس سوخته اون لرد انگلیسی شد. خدا انگلیسی، یعنی اینکه ما میدونم، ما نمیدونم و خداشون هم میدونم که اینجور شده. این بعد این روحیه باید از بشریت گرفته بشه. اینا میگن ملت ما همه این مشکل ها دارن. این که آیه قرآن میفرماد شخصیت دینی از این حیله ها نجات پیدا میکنه، ببینی میکنه. مؤمنی که خدا هدفش باشه، هر چیزی که وقتش رو میگیرد و از خدا غافلش میکنه میدازیدش کنار. هر چیزی که از خدا غافلش نمیکنه و به خدا نزدیکش میکنه میگیره. هم هدف مقدس میشه هم ابزار مقدس. میدونین هدف اگه مقدس شد و شما نخواستید کلا سر خودتون بذارید، حتما از ابزار مقدس استفاده کنید. یکی میگه میشه مثلا آدم با ابزار باطل به هدف مقدس برسه؟ نمیشه. وقتمون رو میگیریم اگه بخوام روش کار کنیم. خب ولی اگر خود تکنیک هدف شد، همه ی حیات ما را میبلد و مطلوب و مقصد ما میشود. همون تکنیک، مدل ترین تکنیک و خود مدل ترین بودن هدف میشود، نه نیازی که ما باید به وسیله آن برطرف کنیم تا از هدف اصلی ما عقب نمانیم. تکراری نمی‌خونیم دیگه، ادامه میدیم. چگونه از تکنیک استفاده کنیم که قدرتمند بمانیم؟
ممکنه شما سوال کنید،
تو میگوی ما تکنولوژی را حذف کنیم، دنیا چهار اصله پیشرفت میکنه، ما عقب میفتیم، قدرتمند نمیمونیم. یکی از وظایف مسلمان است که قدرتمند بمونه. و عدو لهم استطعتم من قوه. مگه نه؟ پس چه کار کنیم که ما قدرتمند هم بمانیم؟ ولی خب واقعا چون باید قدرتمند بمانیم، باید بیماری تکنولوژی ها از بین ببریم. چگونه از تکنیک استفاده کنیم که قدرتمند بمانیم ولی اسیر تکنیک نباشیم؟ نوشتیم تکنیک بی اسارت. تکنیک بی اسارت کدومه؟ تکنیکی که ما را نسبت به هدفمون هرگز غافل نداره. تکنیکی که ما را نسبت به هدفمون باز ندارد. بحثمون تا حالا این بود دیگه، تکنیک بی اسارت. خب حالا تکنیک بی اسارت، تکنیک مدرترینش نمیدونیم، نمیدونیم. یه وقت مدرترینه، یه وقت هم نیست. یه وقت آقا ما با این ضبط مسئلمون حل میشه، حالا مدرترین بیارم بی خود میارم. آقا یه ضبطی آوردن گوشی تلفنم داره، خب به من چه؟ به من چه؟ من از این ضبطم دیگه دست بر نمیدارم، چون میتونم مسئله ما حل کنم. اینا میگن تکنیک بی اسارت. تکنیک بی اسارت به اضافه روحیه بلند میدهد قدرت. قدرت مسلمان ها باید قدرتمند باشن. امروز اتفاقا دنیا در ازای تکنولوژیش قدرتمند نیست، در ازای ضعف در جهان سوم قدرتمند است. امروز جهان سوم بی خود خودشو اسیر تکنولوژی غرب کرده است. بیاد بیدار شه، نمیخواد این آرا، خیلیشو نمیخواد. خود ملت ما واقعا خیلی این چیزا رو نمیخواد. ما بیش از این که نیاز داریم مسائل تکنیکی جامعهمون رو حل کنیم، بیش از این نیاز داریم فرهنگ جامعهمون رو ببریم بالا تا به قناعت. با قناعت به اضافه تکنیک مناسب میشه نجات پیدا کرد. آنچه نیاز است علم است و ابزار علمی، نه تکنیک بر رفاه و ولخرجی. امروز مگه ضعف جامعه ولخرجی نیست؟ دنیای غرب اسیر ولخرج. خب ما اینا نداشته باشیم قدرتمند میشیم؟ امروز مشکلی که غرب دارد یکیش ندارد، اصلا قناعت معنا نمیده، یا ندارد و قصه میخورد، یا دارد و بد مصرف میکنه، هر دوش بده. قناعت معنی نمیده، سلامت اقتصادی معنی نمیده در سیستم غربی، یا ندارد و قصه میخورن. دادی که علیه روسا دارن، یا دارد و بد خرج میکنه، یعنی داراییش انحراف شده، نداریش باز انحراف شده. آنچه نیازت علم هم. با علم، ابزار علمی. امروز جامعه اسلامی اتفاقا باید خیلی متفکر باشه، انواع و اقسام آزمایشگاه رو داشته باشه، تحقیقات علمی رو داشته باشه. به قول یکی از اساتید میفرمود، تخصصش این بود، میفرمود امروز داروسازی اسیر شیمیستان و شیمیستان اسیر تکنولوژی هست. چیزی که در داروسازی نیست علم است. حالا شاید شما اینو حتما دقت کردید، تا اینجاش مال این آقای متخصص بود، ایشون خودشون تخصصشون همین بیوشیمی بود. ایشون میفرمود امروز در دنیا واقعا علم نیست که داره تحقیق میکنه بهترین داروها رو در بیاره بهترین نتایج رو به بشر بده که آقا اینجوری دارو بخور، این دارو رو بخور تا خوب شی. داروهای محدود بازی با شیمی و وقت آنیون ها و کاتیون ها رو هی تحریک کنن و این شرکت میاد داره سیستم شیمیاییش عوض نمی کنه، میاد به اصطلاح پتانسیلش را میبره بالا، تأثیرش رو سریع می کنه. این که نشد درمان. امروز مشکل بشر اتفاقا اینه که علم نداره، تکنولوژی از علم فاصله بشه داد انداخته. تکنولوژی باعث شده که بشر تحقیق علمیش تبدیل بشه به تحقیق تکنیکیش. یه وقت شما میگو چه کار کنیم که یه تاق خوبی داشته باشیم، یه وقت میگو آقا چی کار کنیم که یه سریعاً یه تاق داشته باشیم. اگه بخواییم بگون تاق خوب داشته باشیم بیشتر فکر میکنیم، اگه بگون یه تاق سریع داشته باشیم فکر نمیکنیم، زود میدیم یه دستگاه میسازیم یا یه سنگ بردار یه بذاره اینجا، این دوتا با هم فرق میکنه. و فردا میدیم تاق خراب شد یه دستگاه میسازیم این تاق رو بردار یه تاق دیگه بذاره یه تاق دیگه. می‌بینید تکنولوژی شده است برای اینکه اشتباه‌های ما رو نذاره ما بفهمیم. شما اگه بفهمید یه کوچه که می‌خواید بسازید 3 سال وقت می‌خواد، فکر می‌کنید که یه جوری بسازیم که دیگه نخواید دوباره بسازید. اما اگه این یه هفته یه می‌سازید خراب می‌کنید خونه و دکونه رو می‌سازید، فردا می‌بینید اصلا برای عوضی می‌ساختید دوباره این خونه و دکونه رو خراب می‌کنید می‌سازید. تکنولوژی وسیله تأثیر تفکر داره میشه. روش فکر کنید، روی این مادهش خام است، من حرف دارم، اگه شما رو چه فکر میکنم روش کار کنید. پس این جمله را انشاءالله تا حد این جمله التفات بفرمان. آنچه نیاز نست علم است و ابزار علمی. آزمایشگاه میخوان، میکروسکوپ میخوان، تحقیق میخوان، ابزار تحقیق میخوان باشه، نه تکنیک و رفاه و بلخرجی. تکنولوژی همراه با گرگمنشی و اسارت چیزیست که امروز غرب جهان عرضه می دارد. تکنولوژی گرگمنشی در نظام تکنولوژی انسان ذبح شده، انسانیت مرده. شما برخورده مثلا شهرداری رو ببینید، یعنی آدم های بی فرهنگی که اسیر ابزارها نمیشنن فکر کنن چطوری ترافیک رو حل کنی، هی ابزار وارد کنن، نمیان با تفکر و عواطف انسان ها کار کنن، میان با خشونت ابزارها کار میکنن. نمونه خوبش ما تو شهرداری ها میبینیم و عملا هم نتیجه نداره، یعنی عملا منفی است نتیجه، چون روحیه منه. حالا مثال که بدم، خود مثالم باید کار کنم. یه بار من مفصلا اینا راجع به تفکر شهرداری توی جلسه‌مون بحث کردم، یه موکول میکنم بحث رو به اونجا. شما امروز یه سری ادارات را، یه سری از سیاست گذاری های ادارات معمولی را اینجوری میبینید که تکنولوژی ها خشونه، این نشد این، این نشد این. آقا انسانها رو در نظر بگیریم، انسانیت رو در نظر بگیریم، اصلا این تو واجهشون نیست، این مال غرب. غرب یه بحثی در تعلیم و تربیت داریم که غرب اولین شرط تربیتش ذبح انسانیت هست. غرب که میگم روسیه و آمریکا و اروپا نداره، با اول انسانیت را در سیستم اجتماع میکشن، عواطف رو ذبح میکنن، یه سری ماشین میسازن به نام انسان، اش میگن تربیت فرهنگی، در مقابلش هست تربیت انسانی. دین تربیت انسانی میکنه، غرب تربیت فرهنگی میکنه، یعنی بر اساس ساخته های فرهنگی خودش آدمها را میتراشه، در صورتی که اسلام بر اساس فطرتشون آدمها را رشد میده، پرورش میده، نمیتراشه، نمیگه احساساتت رو بکش، میگه احساساتت رو جهت بده، محدود کن، جای خودش بذار، اینا نیست تو قرد. تکنولوژی همراه گرد منشی و اسارت چیزیست که امروز قلب جهان عرضه می دهد و متاسفانه ما هم گرفتارش. باید با رشد علمی تلاش کنیم انسان باشیم و سادگی در زندگی و مصنوعات کم خرج را فراموش نکنیم تا از هدف باز نمانیم و اسیر تکنولوژی هم نباشیم. جنبه انگار معنی میده حالا دیگه بعد از این بحثا. پس این اینجوری مسئله را حل میکنه که اولا با علم تلاش کنیم انسانیتمون رو حفظ کنیم، یعنی با تفکر علمی، رشد علمی، هوا علم باشه نه خشونت و حضور تکنولوژی، علم در صحنه باشه نه این قصه را شنیدین دیگه، یارو تو همون ما دیده بود دیدین که هنوزم شاید باشه با این تیغای کل مردم ها میتارشن، این یارو یه تیغ داشت خیلی کل کند بود هی زور میزد که کله یارو را بتارشه، کنده میشد یه تیکه دوباره زور میزد، یکی بیشن که گفت بابا تو که کله مردم همه را کندی به جای که بتارشه یه ریال بده یه تیغ نو بخر، گفت چرا یه ریال بدم یه تیغ نو بخرم، یه شایی میدم نون میخرم زور مچم زیادتر میگه بیشتر زور میزنم. اینا میگن این فرهنگ تکنولوژیه، تکنولوژی ذرائف رعایت انسانیت درش نیست، قدرت و خشونت درش هست. خب حالا شما میخوایی نتیجه بگیریم من این حرف رو زدم که تکنولوژی رو تعطیل کنیم یا کنار انسانیت محدود کنیم؟ ظریف بحثا، اگه دقت نکنید از اول تا آخرش مثل اون یارو میشه که آج آقا بالا منبر گفت چی داشت میگفت که آقا فلانی فلان میگه که معاویه رو میگفت که علی نماز نمیخواند نمیدونم مسلمان نیست، اینا این وسط کار رسید که آج آقا داره میگه علی نماز علیه السلام نماز نمیخواند و مسلمان نیست، خیلی بهش برخورد گفت عجب ملت بی غیرتی میشستند و اونم بالا منبر داره میگه علی علیه السلام نماز نمیخونه، حریف فردا به مردم که آقا شما چطوری تحمل کردین این همه جسارت رو گفتن چطوری تو فکر نکردی که قبل و بعد هر چیه؟ گاهی وقتا بحثای ما به خصوص وقتی بحث ظریف میشه این خطر هست که یهو یه جمله رو بگیرید آب فضای بحث رو گم کنید، خیلی مواظب باشید. من خودم هم معتقدم بحث دقیق و سنگینه، اما منم عجله دارم نمیتونم بشتم دو سه جلسه راجع به این بحث کنم، من میخوام این جلسه و نهایتاً جلسه دیگه تمام کنم این بحثا، برگردم به خود آیات. پس صحبت این شد با رشد علمی باید تلاش کنیم انسان باشیم و سادگی در زندگی گرد. شما اگر بخواید نابود نشید باید ساده زندگی کنید، چه امکانات باشه چه نباشه، چه تو آمریکا زندگی کنید چه تو آلمان چه تو ایران، ساده زندگی کردن یه آزادگی است نه یه فقر. این چنان نیست که اگر وضعتون خوب شد باید پیچیده زندگی کنید، پیچیده زندگی کردن اسارته. شما اگه میتونید با چرخ برید خونتون رو بیاد موتورش کردید حماقت هست، اگر با موتور میتونید زندگی کنید ماشینش کنید حماقت هست، اگر با ماشین میتونید زندگی کنید نمیدونم هواپیماش کنید حماقت هست، عکسش هم البته هست ها. اگر واقعا میتونید اونم ارتجاعه دیگه، امروز احتیاج داری که با موتور بری بیای اون وقت بخواد با خر بگید، این که اینم تحجیل، این که امام میفرماد امام علی میفرماد فرزند زمان خودتون باشید، تو زمان با حفظ اهداف درست زندگی کنید، خیلی هم حساسه مسئله، مواظب باشید اسیر نشید، نه این که از ترس اسارت عقب بیفتید از روزگار زندگی، این که خیلی بده. خب سادگی در زندگی و مصنوعات کم خرج را فراموش نکنید. شما یادتونه قبلنا مثلا میمدن خیلی ساده چاپ ساده بود، ولی مسئله حل میشد. این چاپخانه که به راحتی میتونست با این چاپش مسئله مردم رو حل کنه، شنید یک چاپ پیچیده اومده است، اینم نیاز نداره با، اما این ماشین چاپش رو گذاشت کنار، رفت اونو خرید، اما همون کارو کرد. این حماقت. ولی شما میخواد یه کارخونه بزنی، یه کارایی بکنی که احتیاج به کدوم ماشین چاپ داری؟ اون مدر حالا شما باید اونو بیاری، اما این چرا رفت اونو آورد؟ خب شما پیادتونه، مثلا قدیما از این پولیکوپیا بود، خیلی مسائل حل میشه. اکثر مدرسه ما وقتی مثلا این زیراکس اومد، اصرار که ما زیراکس میخوام، گفتیم بابا زیراکس شما را اثیر میکنه، یه ما به یه ما 20 رو باید بریم دم نمایندگیش لوبه بزنید که آقا بیا این ماشین ما رو درست کن، نمیدونم این ورقه حساسش مرکبش کلی اثارت میاره، در صورتی که این پولیکوپی را خراب شد خودتون درست میکنید، مرکبش هم که خودتون درست کنید، این که مسئله تونه حل میکنه اسارت هم نمیاره، چرا اونو میارید؟ اما اگه مسئله تون با این حل نمیشه، حالا باید اونو آورد یا نه؟ خب اونه که باید آورد. آقا تو یه دبیرستان چرا اونو میخواه؟ بچون اون دبیرستان داره به جان خود، بچون اون دبیرستان داره معما، خب بیماری ما هم دوچارشون. یه وقت شما بینه آقا با چرخ کاملا مسئله حله، میگه چون داداشم موتور خریده است منم میخوام، اون خودش اسیر کرده، چرا تو آنی که موتور خریدی کلی باید اطلاعات بیشتر بشه، حالا نشه موتور سوارت میشه، مگه نمیشه؟ تکنولوژی پیچیده سوار بشریت است. امروز پیر سازنده های خود دستگاه های پیچیده، بقیه کشورها اسیر دستگاه های پیچیده. ما باید غرب رو ادب کنیم که دستگاهات رو اونقدر پیچیده نکن که ما نخریم. میشه به این روز رسید؟ آقا اونقدر پیچیده نکن که کارشناس و مستشار ما بخوام نمیخریم، اون میخواد بازارش بگرده کارگرش بیکار نشن، طوری میکنه که ما بخریم. تو خود امروز میگینید یه ماشین معمولی سواری میاد، این مدلش با اون مدلش مثلا پیچاش به هم نمیخوره، اینا اینو اسارت هست. اشکال در کجاست؟ اشکال در قدرتمندی غرب است یا ضعف فرهنگی ما؟ خب ما مشکلمون باید کدوم حل کنیم؟ بریم جلو. هم باید تواناتر از رقیب بود و هم به بیماری و زشتی شخصیت رقیب دچار نشد و سادگی که آسودگی آفرین و قدرت بخش ترین صفتت را حفظ کرد. چی ما را قدرتمند می کنه؟ سادگی، کمخرجی، نه پرخرجی و پیچیدگی. شما نمونهش خیلی خوب تو جبهه های ما می دیدید، بچه های ما در اول جنگ با روحیه قوی و ساده ترین ابزار، با چوبچه نمی رفتن به جنگن که با جسه می جنگیدن، ولی نقص تکنولوژی رو با روحیه جبران می کردن و می کردن و موفق هم بودن. ما در جنگ های اولیمون خیلی موفق تر از اون وقت بودیم که سپاهمون نیروی زرهی داشت. نمی خواهم بگم سپاه نیروی زرهی نداشته باشه، خواهم بگم اسیر نیروی زرهی شد مثلا، اما عبایه یعنی یه ها بچه ها فکر کردن حالا که نیرو زرهی دارن دیگه کار تمامه، در صورتی که قبلا بی نیروی زرهی بهتر کار تمامه، عملیات فرموده کل قوا بچه ها 2300 تا با جهسه رفتن جنگ اینجوری بود. حالا یه وقته که هم تکنولوژی مونه قبول میکنیم، هم اسیرش نمیشیم، یعنی قناعت و سادگی رو زیر لگد تکنولوژی از بین میبریم. نمیگون حالا که زیاد میتونیم تولید کنیم زیاد مصرف کنیم، این بیماریه که قرض داریم. خب از مصنوعات تفریحی بی حاصل و غرور آفرین و طرح‌های قولاسا بپردازیم. خب چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم اینقدر که تکنولوژی در خدمت رفاه و از بین بردن عمر است، در خدمت عمر و ثمر دادن به حیات انسان ها نیست. عموما کارهای تفریحی و رفاهی رو زیاد ازش میگم. جمله رو چون یه دوتا جمله هست ادامه میدم. محققان ما باید با درایت بتوانند ضعف غرب را خوب ببینند. ما یکی از وظایفمونه که غرب را الگو نکنیم، ضعفش را ببینیم تا به پیشرفت‌های غرب به چشم عبرت بنگرند نه حسرت. الان مشکل چیه؟ میگن هی غرب بعضش خوب است، خدا میدونه خوب نیست، سخت‌ترین زندگی را داره، زندگیش سخت است. یه انسان غربی هم تکنولوژی نمونه است. یعنی این رفاهی شهرداری ساز در اصفهان و شهرها زندگی مردم را آسون کرده. یه گل بو کنی از ته حلق مالیات میکشن. اینه دیگه نمونش که عرض کردم، حرف دارم روی این که چرا میگم تجسم تکنولوژی خشن شهرداری ها چرا دیگه چهار تا بیشتر کرده که اینا بیشتر ندارن، نه تفکرش ندارن، حتی اگه ابزارش ندارن. بیماری عجیبیست در شهرداری نمونش رو شما میبینید، در همین هم میبینید که این چیزی که میسازن در خدمت روح و روان انسان ها نیست. مردم ما آسوده نشدن. زودخونه زاینده رو زیبا شد، انصافا زیبا شدن، اما مردم روحشون آسوده نیست. غربی اینجوریست، زندگی غربی زندگی بسیار خشن نیست. یه کسی که از شیراز بلند شد بیاد اصفهان، ناله اون زنی که نمیذاره شهرداری یه خونه بسازه الان که پنج برابر ازش پول میسونه، اینا که نمیدونه زاینده رو دارم میدونه، میگه چه خوب عمل کردن، این این کارا ما با خبرداری میکنه. ناله وجدانهای خوب نتونسته تفکیر مشکل ماست. ما همیشه ضد یهود و نصارا، قرآن که نگفت دیروز ضد نه یهود و نصارا باشید، ما همواره مقابل یهود و نصارا هستیم. بحثی در سوره انعام آیه 50 تا 54 شد نگاه کنید. بعد حضرت اومدن و چکار کردن، یه حالا که از موقعیت خوب استفاده کردن، خط دینی رو گفتن، یه اومدن خواب اینا رو تعبیر کردن که این رو میذاریم برای جلسه بعد. و شنوندن ناها ناها محمد ناها محمد.